تفکراتش، توی رفتارش، توی زیستش تأثیر بگذارن، خروجی این چه خواهد شد؟ آیا این فیلم اومد، ببین ما خیلی فیلم داشتیم که مثلا راجع به استعمال مواد مخدر ساخته شده بدون اینکه شعار داشته باشه، بدون اینکه کلیشه پردازی داشته باشه، تهش یک کاری با مخاطب کرده که مخاطبش منزجر شده از اون رفتار، از اون کردار، از اون عمل. مثلا باز میتونم از مثلا سنتوری زنده یاد مهرجویی اسم ببرم که این حس و حال رو میداد، یعنی کسی نمیگه واها من برم آخر سر مثلا اینجا اینقدر حال خوب داره میده، این رفاقته که مطرح میشه توی فیلم و این آدمهایی که حالا افشین یه نکته رو مطرح کرد که کانسپت بخششه. من اتفاقا یه نظر متفاوت دارم. من معتقدم که فیلم دو تا کانسپت داره. یه دونه کانسپت بخشش هست که این کانسپت بخشش کاملا بی ربط به فضای کلی فیلم، و یه کانسپت دیگه هم داره که خیلی به نظر من زیرکانه این کار انجام شده، و اونم این هستش که آدم ها بی توجه هستن نسبت به محبت کردن، نسبت به ایثار برای همدیگه. یعنی این که یک جامعه ای به اسم رفیق، به اسم دوست کنار همن. ببین اینجا یعنی ارزش زیر پا گذاشتن یعنی چی آقای رونقی؟ یعنی که من مفاهیم زیبای زندگی رو بیام به چالش بکشم. من وقتی که میام مفهوم دوستی رو، مفهوم در کنار هم بودن رو فدای منافع شخصی خودم میکنم، فدای منافع شخصی کاراکتر فیلمم میکنم، یعنی دارم یک جور آموزش میدم که آقا شما بسم الله اینجوری میتونید زندگی بکنید. بعدش هم ما الان توی یک جامعه متاسفانه داریم زندگی میکنیم، به خصوص با این نسل زد که واقعا خیلی از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی که برای نسل من جزء زیستشون بود، جزء زیستشون نیست و اصلا حتی مسخره میکنن بعضن، ما الان نیاز داریم به کار فرهنگی کردن. ما الان نیاز داریم به این که کاری رو تولید بکنیم که اگر قرار هست هر تصویری هم نشون بدیم بتونیم اونها رو، یعنی نسل زد رو به خصوص، نسبت به یک سری از ارزش‌های اخلاقی و انسانی و فرهنگی و اجتماعی که هویت ما ایرانی هست، بتونیم ما رو تشویق و ترغیب بکنیم که به اون سمت برن.
من یه سوال بپرسم در مورد همین فیلم، آیا الزاماً با باید با یه جوری در واقع فیلم آخرش رو زهرمار کنیم و مثلا بگیم که خیلی خوب اینا رو دیدی انقدر خوش گذروندن آخرش اینه، یا نه فکر میکنید که مرگ یک یا به عبارتی دو شخصیت از فیلم میتونه در لایه‌های زیرین این منظور و این مفهومی که شما دغدغتون هست رو برسونه؟
ممکنه در لایه‌های زیرین، کاملا درست اشاره فرمودید آقای رونقی، ممکنه در لایه‌های زیرین این کار رو انجام بده، ولی اینقدر موارد دیگه رو و گل درشت هست و مخاطب عام درگیر اون مفاهیم رویی میشه، اون چیزی که روس، اون چیزی که داره لمسش میکنه، میشنوه، میبینه و احساسش میکنه، که دیگه قطعا تعمق و تفکری روی این نداره که حالا این فیلم مثلا میتونه به مثلا رام به مفهوم مرگ هم مثلا اشاره داشته باشه. همون چیزی که در جهان با من برقص به شکل بسیار لطیف و زیبایی به تصویر کشیده بود سروش صحت، این رو ما نمیبینیم. من اصلا نکتم سر اینه، ببینید یه نکته جناب علی اشاره فرمودین توی مباحث اول، ببینید آقای رونقی وقتی که ما میایم 5 تا آدم رو از 5 طیف مختلف، عرض کردم اول عرایزم، از طیف های مختلف فرهنگی، اقتصادی و غیره، خانوادگی، اجتماعی، میدونی رو کنار هم میگذاریم، پس داریم در واقع نوعی تعمیم میدیم این آدم ها به عموم افراد جامعه. ببینیم وقتی که یک مجلس عروسی، فیلم با یک مجلس عروسی شروع میشه دیگه، در یک مجلس عروسی شروع میشه، وقتی که گل سرسبد ما این آدم هایی هستن که توی این مجلس عروسی جمع شدن، ببینید که اینه دیگه، این نسل جوان، این تیپیکال جامعه ما الان شده، این تیپیکال میانسال و جوان جامعه ما اینه. شما فرض بفهمید که مثلا این فیلم رو من حرف این حرف رو راجع به یک سری از فیلم‌های ضد ایرانی هم که در جشنواره‌های جهانی رفتم و دیدم، مثل عنکبوت مقدس، حالا اون شکل دیگه است، خیلی روه، خیلی عنادشون عیانه. در مورد اونا این حرف رو زدم و این هشدار رو هم دارم میدم، ما جای پای اونا نذاریم یه وقت، خدایی نکرده به صورت ناخواسته وارد اون جریان نشیم که اگر یک خارجی میاد فیلم ما رو میبینه، یک تصویر به شدت چرک زننده سیاه منحوس از جامعه ما پیدا بکنه. بابا به خدا، درست آقای رونقی عزیز، درست اشاره فرمودین، ممکنه ما شب، نصف شب، تو کوچه، تو خیابون، حتی تو روز یا هر جایی به این جور آدما بر بخوریم، ولی عمومیت بخشیدن این به کلیت جامعه از اساس کار اشتباهیه. ما اگر سیاهی
رو عمومیت بخشیدنش رو من متوجه نمیشم. البته ببینید، این نمیگه همه مردم ما همینن، داره یه چند نفر رو نشون میده به این شکل که من اگه بگم هر هفته تو کوچه‌مون، اینو جدی دارم میگم، تو کوچه‌مون اگه هر هفته نبینم، دو هفته یه بار، حتما دیگه یه موردی رو شاهد هستم که آخر شب از یه مهمونی، از یه جای طرف اومده بیرون و حالا یا ممکنه تو کوچه درگیری بشه. به من میگه کوچه‌تون کجاست؟
همون.
خب افشین جان، شما میخوای بگو؟
من یه دو تا نکته بگم. خبر اومده بود که یکی از همکارامون، خانم خبرنگاری، به قتل رسیده توسط شوهرش. میخوام بهت بگم که رضا، این آدمایی که تو میگی مال اشتباه ما نیستن، من ماشین ندارم، خیلی شهر رو این برون بر میکنم، همیشه هم پیادم. به قول آقای رونقی، همیشه هم دعوا و نمیدونم از این کتککاری و توی چیز موبایل قاپیه رو میبینم. نکته من اینجاست،
نقض نمی
کنم، یه نکته من، نه خب تو میگی آقا داری تعمیم میدیم به مردم، من میگم هست، وجود داره.
آیا بذار. ما در این فیلم که افشین، سوال من اینه، اساسا نکته من سر اینه، ما در این فیلم صرفا داریم سیاهی میبینیم، آیا سفیدی هم هست؟ یه آدم سفید چرا کنار اینا نیست؟
مخاطب که خانه
تو عروسیه بودن دیگه،
مخاطب که خانه پدری رو دید، رفت دخترش رو کشت، رفت خواهرش رو کشت. آقا ما اگه ببین رضا جان، فیلم، سینما قرار نیست برای تو واقع گرایی کنه، قرار نیست همون چیزی که هست رو نشونت بده، دراماتیزه باید بشه، باید تبدیل دراماتیک بشه. نمیشه که ما اگر اینجا اومدیم به اسم منتقد قرار حرف بزنیم، تو به شدت در محتوا فرو رفتی.
بله به شدت.
آخه نه، سینما از محتوا نیست.
ببین عزیزم، نه، سینما از نظر من 50% ساختار، 50% محتوا. ساختار این که اصلا خدا حافظ، من کارگردانی سینما خوندم، فوق لیسانس کارگردانی سینما مفشین جان. اگه بخوام از نظر کارگردانی سینماش بشینم حرف بزنم، که اصلا اساسا ردش میکنم، محتوا برای من بسیار حائز اهمیته، به خاطر اینکه محتواست که میتونه رو جامعه من اثر بگذاره.
من یادم که شما توی جشنواره عاشق فیلم سرهنگ سرایا بودید که یک پلان میزانسن و کارگردانی نداشت.
چرا نداشت؟ اصلا برای شما نداشت؟ اتفاقا از نظر من
هم این فیلم داره. من تعجب میکنم که تو که فوق لیسانس کارگردانی سینما هستی، واقعا میزانسن رو نبینی؟ رضا واقعا تعجب میکنم.
ببین
میزانسن رو توضیح بده آقای علیار، یه ذره میزانسن هایی که
توی خود همون عروسی، خب توی همون رقص عروسی، توی همون موتورخونه، توی مثلا دیالوگ هایی که داره پیمپونگی رد و بدل میشه، اینا یک ریتم درست داره، یک تداوم داره، یک چگالی مناسبی داره برای ریتم. و اونجا که میرن دم خونه حالی حجازی فر دکتر،
خونه دکتر، خب
اصلا دکتر وقتی که پلا میاد پایین، یک ریتم درست، یک خنده مناسب داره میگیره و خندهش هم جوریه که آقا مثلا نمیذاره مخاطب خندهش بمونه، دوره خنده دیگهش اضافه میکنه، در اوج بحران خنده رو به وجود میاره. یعنی اینا همه توی یک اوج بحران هستن و این اتفاق میفته. توی رستوران صحبت کردن با اون چند تا دختر خارجی که دارن خارجی صحبت میکنن، علیکی صحبت میکنن، اینا همش یک حالت کمدی. بعد رضا مثلا میگه که آقا مثلا من کارگردانی رو نمیبینم.
روز خندیدی اصلا تو کار یا نخندیدی به کار؟
والله هرس میخوردم.
خب باشه، نه، هم میخواستن رو خندیدی یا نخندیدی، همین رو میخواستم ببینم.
یه چیز بگم، پایان فیلم به نظر من پایان درست نداره.
علی به سکانس رستوران هم نخندیدی؟
ببین خدا سرشاهده، من از اینکه من فیلمو در جشنواره فجر دیدم، بعد دیدم که همکاران رسانه اون منتقدا دست میزنن، من یعنی دلم میخواست بلنشم یکی یکی برم مال سرشون بگم میتونم بفهمم که نظر شما راجع به سینما چیه؟ اصلا سینما رو اساسا میشناسی نه؟ و اومدم گفتم تو دوستات برنامه تلویزیونم رفتم گفتم اساسا اینا رو کی راه داده به عنوان منتقد تو این سالن؟
خب چرا نمیشه تگه نظرم
نظرت چرا
گفتم نظرت تو شبیه اونا نیست یا اونا شبیه تو نمیشه بری به خدمت یک یکشون برسی؟
آقای رونقی وقتی که اساسا ابتذال داره ترویج میشه، فیلم دچار یأس انگاری شدید هست، پایان تلخ و سیاهی داره، دنیای آقای صحت در این فیلم یک دنیای پوچه، یک دنیای کاملا سرگشته و بی هدفه، انگار فقط مرگ که رهایی داره میده به کاراکترها. ببینید تمام اینها وقتی که میچینیم کنار هم میبینیم حتی یک نقطه روشن ما در این فیلم نمیدیم که اصلا ما رو ذره‌ای به زندگی امیدوار بکنه، ذره‌ای به زیست اجتماعیمون امیدوار بکنه، ذره‌ای به فرهنگ و هویت ملیمون امیدوار بکنه. ببینید افشین یه جا تاکید داشت روی بخش ساختار فیلم، خیلی اصرار داشت که حالا مثلا اون سکانس رقص خیلی از نظر میزانسنی و ساختاری خوب در اومده. من نکتم سر این هست، حالا اگر یه دونه دو تا سه تا میزانسن خوب داره یا مثلا دکوپاش خوبی داره فیلم نامه یا فیلم یا هر اتفاق این چنینی، آیا اینها میتونه بیاد اثرگذار باشه؟ برای منی که به صورت تخصصی فیلم رو میبینم آره، ولی آیا برای عموم افراد جامعه میتونه اثرگذاری مثبتی داشته باشه؟ میتونه نگاه اون رو به مفهومی که داره بهشون ارائه میشه تغییر بده؟ یه نکته دیگه هم افشین گفت، گفتش
خیلی
که
خیلی سریع بگو چه میخوام چه چهار دقیقه زمانی که داریم.
یه نکته دیگه هم افشین گفت، گفتش که تو پس فیلمای مثل زودپز و فلان اینا، من اونا رو هم اساسا قبول ندارم، ولی دارم میگم نسبت به چنین فیلمی با چنین محتوای شریف‌تر هستند. این نظر
من. من یه تجربه، من یه تجربه میکنم که رضا داره حرف میزنه درباره اینکه آقا ما فرهنگمون فلان شد و ما شهرمون فلان شده، اما میاد از فیلم فسیل که به شهادت و جنگ و همه چی داره توهین میکنه از اون فیلم دفاع میکنه.
اصلا این اون فیلم هیچ توهینی نداره.
آه نه نه این نه نه اصلا اصلا چرا نداره؟ چرا
جنسی داره که به
آقا چرا نداره؟
در این فیلم شوخی های رکیک جنسی داره.
سوال ازتون بپرسم، فیلم هزار پا رو به نظر شما، فیلم هزار پایی که مال آقای داوودی بود، توهین به جامعه جانبازان بوده یا نبوده؟ دارم اصلا به یه چیز دیگه اشاره میکنم که قبلا گفتگو نکردم.
الان اصلا تو ذهنم نیست هزار پا.
کسی که میخواد رفته خودش رو دونم خواد دونم
نقلی که من دوره هزار پا نوشتم باعث سانسورش شد اون سال، که اساسا فیلم اصلا داره جانباز و شهید جزیر سال میبره.
خیلی بس، من در این مورد باز با شما هم موافق هستم. خب اما برای جنبندی آقای علیر، شما نکته اینه که من احساس میکنم که شاید خود افشین علیار انقدر هم مدافع جانانه فیلم شاید نبود. هستی خیلی خوب، پس هستی، پس دفاعتو بکنی. اتهام وارد شد، شما الان دو دقیقه زمان دارید.
من فیلم سرسرت رو از این بابت دوست دارم چون جهان فکریشو خیلی خیلی قبول دارم به خاطر نوشته هاش که من خیلی دنبال میکنم و میدونم که یک عوالم از ذهن دیگری داره. با سینما زیاد نباید گارد بگیرین در بر سینما که آقا این اینطوری ساخته قصد توهین داشته، نه قرار نیست. ما الان تو برهه داریم زندگی میکنیم که بچه های ما دارن بهترین فیلم های روز دنیا رو میبینن و اصلا میفهمن، من عزیز من میفهمن مواد زدن چیه، مسکردن، همه این رو میفهمن و این فیلم نمیتونه اثرگذار باشه روی روش و بگه که آقا مثلا این باعث شد من برم سمت مواد مخدر و فلان چیز. نه، با سینما مهربان باشیم. من نمیگم با سینما مبتذل، من با زودپز و فلان و فسیل همه رو میذارم میره، اما سینمای سروش صد قابل احترامه، ولی کاش زودتر پایان بریم به پایان میرسید، پایانش هزار زیاده.
بسیار ممنون و متشکرم از افشین علیار عزیز. آقای منتظر از شما خیلی سپاسگزار و ممنونم. اگرچه که من نمیگم فیلم صبحانه با زرافه ها فیلم بسیار ایدئالیه، اما واقعا هم نمیشه انقدر هم راجبش گفت حتما فیلم بدی است و به عنوان کسی که هم از عالم مخدرها به دورم و هم از عالم سکرآورها عرض میکنم که فیلم موفق نشده من رو ترغیب بکنه یا حتی به این اندیشه فرو ببره که آها این هم چیز جذابی ها بدی نیست امتحان بکنیم. باید ببینیم که این فیلم بعضی فیلم ها رو گذر زمان نشون میده که عیارشون چگونه بوده و اینه. خوب و بعدش رو کاری ندارم و ولی مشخص خواهد کرد. ممنونم از هر دو بزرگوار. همچنان مجله شنیداری سینما زاویه رو بشنوید.
یعنی دیگه
همون شد همین بازی تو بود و تو فیلم هستی.
یعنی تمام بازی همین باشه
همین بوده.
یعنی نمیتونم بیام تو کار سینما.
چرا؟ ولی این نقش این فیلمت همین بود.
آقا سلام
خوش اومدید.
داغه تو ندید؟
منم همین تو
این صحنه تو فیلم نامه ندید؟
بود این شکلی نبود.
آقا ببخش شما دوست داری فیلم بازی کنی؟ فیلم سینمایی.
من نوید پاینده هستم، 25 ساله از تهران، عاشق سینما و بازیگری.
اولا زندگیمون خیلی خوب بود، نه اون کسی بود نه من. بعد من آرتیست شدم، اون هیچ چی نکرد. کلی فیلم دستن دوست نداشتم بازی کردم، تا خونه سنتی بانده برمیدازدم.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
سینما زاویه
از رادیو گفتگو.
بریم و از نمای نزدیک صفحه دیگری رو ورق بزنیم و سراغ پورتری کارگردانان مؤلف بریم.
نمای نزدیک.
آقای آریا باقری منتقد سینما اینجا هستند تا برای ما از جهان تألیفی سروش صحت در نسخه ایرانی و در نسخه بین المللی تیم برتون بگن. سلام.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، هم حال شما هم حال تماشا کنندگان عزیز. عرض شود که اگر قراره ما سراغ مبحث تألیف بریم و فیلمسازان مؤلف رو دستبندی کنیم و روی اون گرامر بررسی کنیم، به خصوص که گفتید که فیلمسازان مؤلف داخلی و بین المللی، یک ساختاری هست، یک استراکچری هست، یک قالبی هست که ما بر اساس اون جهان تألیفی رو چیز میکشیم، چی میگن، خط کشی میکنیم. جهان تألیف از اونجایی که پایش رو یعنی پرچمش رو تروفو کوبید و بعد اندرو سارس اومد نظریه رو از مجله فیلم کالچر بستش داد و بعد پالینکل اومد مخالفت هایی کرد، باستاب جهان خلاقه فیلم سازه، باستاب جهان خلاقه از درون سازنده، درون ذهنیاتش، و بعد که این باستاب بر میگرده به جامعه، یعنی از ذهن به جامعه، این نقبزنی دائما در فراشده، در رفت آمد. خب در نتیجه ما وقتی میخواییم فیلمساز مؤلف رو بررسی کنیم، باید ببینیم فیلمساز در چه برهه‌ای و در چه جامعه‌ای بزرگ شده، چه فرهنگی رو گرفته، چه فرهنگی رو در فیلمهاش پس میده، و این رو از ناخودآگاهش به تناسب مؤلفه‌هایی که در آثارش داره بررسی میکنه. ما سه دسته فیلمساز داریم: مؤلف، مؤثر و معمولی. فیلمسازان مؤلف فیلمسازانی هستن که به ندرت یافت میشن، برعکس هر کسی که دوربین دست گرفته فیلم ساخته اون معمولیه. فیلمساز مؤثر چیه؟ مؤثر تأثیر گرفته از شخصی و حالا داره تأثیری میذاره، مؤثره. به عنوان مثال بهرام بیضایی فیلمسازی هستن که خودشون میگه من کوروساوا و استاد فردوسی خیلی بهره گرفتم، و این رو از تأثیر گرفتنشون در آثارشون میبینیم، از افرا گرفته، چهار صندوق گرفته، در تمامی ادبیاتشون و زبان دراماتیکشون یک مدل ادبی گویی هست، با زبان ادبی اونها رو داره نقل میکنه. در زبان سینما این فرق میکنه. و حالا اینم بگم که فیلمسازان مؤثر راه داره تا به فیلمسازان مؤلف برسن. یعنی چی؟ تا یه دقیقه دیگه بحث مؤلف و مؤثر میبندم میام روی سروش صحت. فیلمساز مؤثر دارای دست خطه، یعنی از سلسله آثاری که میسازه به یک سری عناصر تکرار شونده دست پیدا میکنه که اون عناصر تکرار شونده دارن نمودی از اون تأثیری که گرفته رو برای ما عینی میکنن، عینیت میبخشن. فیلمساز مؤلف نسبتش رو با جهان تعیین میکنه، یعنی میگه آقا مرگ از نگاه من، هستی از نگاه من، این فراتر از زیستشه، داره یک گزاره میده، داره یک آس رو میکنه، داره یک پرونده رو به اسم خود ثبت میکنه. سروش صحت، جناب آقای سروش صحت متولد 8 آذر سال 1344 به نظر من فیلمسازی هستن که اتفاقا بر خلاف تمامی هنرمندای ما راه دیگری رو رفتن، یعنی اگر پیمان قاسم خانی و نویسندگان دیگه بر اساس اون موج رقصیدن و شنا کردن، سروش صحت اومد گفتش که آقا دغدغه های من، درد من، احساسات من اونی نیست که دیگران بخوان و اونی نیست که من خودم بخوام اونها رو بیان کنم. در نتیجه اومد راه خودش رو رفت، راه خودش رو ساخت، جاده ناصور خودش رو هموار کرد. بر چه اساس؟ متولد اصفهان هستن و یک هجرتی آقای سروش صحت میکنن که با پذیرش دانشگاهشون هست توی دانشگاه تهران، که از سال که تا سال 63 تهران زندگی میکرده و بعد اینکه دانشگاه قبول میشه اینا خواه نخواه مهاجرت میکنن به تهران. به نظر من غربت یکی از تمها و از اون مؤلفه‌های تکرار شونده اصلی آقای سروش صحت تو سینماش، و این غربت خواه نخواه یک شکل جدیدی میگیره. حالا میخوام به این برسیم که آقا اصلا من به نظر من سر تیم برتون نریم، چون ساعت بعدی بیتل جوز خودش مهران عزیز واردش میشه، بیاد سر سروش صحت چکش بزنیم. سروش صحت غربتی که اللحاظ جغرافیایی گرفته رو در خودش اونقدر انبار کرده که اون انبار شدنه بس پیدا میکنه به جهان. در نتیجه در آثارش و حتی چه در بازیهاش نگاه بکنیم، مثلا نانش موتور هزار غریبه، یعنی اون شخصیتی که بازی میکنه با زبان بدنشو، متن رو نمیگم، زبان بدن، زبانی که مرعوبه، مغلوبه، جهان اشرافی، جهان سرمایه‌داری بالا شهری، جهان اون خانواده متمکن و متمول آذری نشین تهرانی که سرمایه‌دارن، پولدارن، نوش جونشون، اینجاش اینجا نیست، این مکانیکی میخونه، این مکانیک نانش مدار هزار یادتونه، یا سریالای مختلف، حتی تئاتری هم که کار کرده به اسم پنجره ها، یک نمودی از اون رو داره به قول اوفنی، تا اینکه میاد کارگردان میشه. خب اولین کارش با کار ساختمان پزشکانه، عنوان نگاه کنید، کارگردان دیگه سیطره داره بر کل کار، اصلا عنوان کارگردان یعنی کسی که کار رو میگردونه، ساختمان پزشکان عنوان عامه، به اسمی و به شخصی رجعت پیدا نمیکنه. هر دو دوست داشتی وارد شو، خب و به اسمی و به شخصی رجعت پیدا نمیکنه، داره یک ساختمان پزشکان رو میگه. نگاه بی‌طرف، نگاه خونساش از همون نگاه ترسوش میاد. بنابراین من احساس میکنم علاوه توری مؤلف بخوایم نگاه کنیم، چون ناخودآگاه سازنده رو فاش میکنه، سروش صحت در یک مدل غربتی که جغرافیا اون رو برش احاطه کرده ترسی داره، اونم ترس ارتباطیه.
بله
عالی هستی. خب و این ترس ارتباطی شکل دیگری به خودش میگیره و این ترس ارتباطی هر چقدر از شخص با محیط هست به مرور میشه شخص با شخص، و این یک مدل الیناسیونه به وجود میاره، یک مدل از خود بیگانگی و از دیگری بیگانه شدن. با خاطر همینه که وقتی میگیم جهان با من برقص، عنوان رو ایهامی برگزار میکنه که جهان منظور جهانگیر نیست، جهان با من برقص به منزله کائنات، به منزله هستی، اگر قرار طوری مؤلف بررسیش کنیم. حالا چی میشه که سروش صحت مؤلف نیست؟ چون من معتقدم که نیست. اگه بخوام جدی بررسیش کنیم، اگه دور هم خوشیم میگیم فیلمسازان ایرانی یه لول از همه جهان سرترن که دور هم داریم پپسی باز میکنیم، اگه قراره معیار جهانی بگیریم آقا یه فیلمسازو معرفی کنیم به عنوان فخر ایران، خیر، باید معیارهامون هم جهانی کنیم. سروش صحت با تمامی احترام مؤلف نیستن. حالا میگم چرا. الان فعلا دارم ناخودآگاهش رو بررسی میکنم، از اون غربتی که گرفته، غربت جغرافیایی به شخص و شخص به شخص، یعنی از محیط به دامنه ارتباطی انسانی رسیده. سریال بعدیش از ساختمان پزشکان سریال چیه؟ پژمان که کارگردانی میکنه. از ساختمان پزشکان که تازه یک ساختمانی، ببین آقا خود محیط داره به عنوان ساختمان رو عنوان گلدرشتی میکنه. حتی ما نماهای بیرونی خیلی کم میبینیم، دائما نماهای داخلی هستن، از این ساختمان دیگه بغل هم نماهای خارجی کم داریم. برخلاف رضا عطاران که کمدیاش یه زنه میاد با دغدغه هایی که سوی اجتماعی دارن توی بطن جامعه خاک میخوره. حالا یه ذره میام جلوتر، میام پژمان میاد دامنه حوزه ارتباطیش رو عوض میکنه، میاد تو حوزه ارتباطی دامنه فوتبالیستا، اما روی شخص مانور میده. مشکل پژمان چیه؟ غیر بله میخوای اینم بگو. مشکل پژمان دامن ارتباطیشه، کسی تحویلش نمیگیری، کسی آدم حسابش نمیکنه، میگه با تو یه گل زدی یه گل ملی زدی کی به کیه. همین پژمان میکشه بالا، ولی سروصد داره عقبه نمیاد بالا. از پشت پژمان سروصد داره خودش مطرح میکنه، به عبارتی همون ناخودآگاه ترسو از لحاظ ارتباطیشه. مثل یه شخص میمونه که استنداپ سروصد رو یادتونه تو خندوانه؟
الان یادم میشنه
که توی خندوانه میگفتش که من استنداپ کمدین نیستم، اونم در برابر امین حیایی. بعد یه ویسی پخش کرد از گوشی دستش میلرزید. دقیقاً همون مشکل ارتباطی است، به شدت باسواده، به شدت اهل مطالعه است. هرچند که نظر من اگه بخوام نقدش کنم یه جایی مطالعه زده میشه، مگر معنی نداره توی صبحانه با زرافه ها. دوستان تو جلسه توی ساعت قبل اصلا اشاره نکردن، بیشتر داشتن دعوا یونانی میکردن. توی صبحانه با زرافه ها معنی نداره یه جمله از لاوتسه میخونه داوود جینگ، چه نسبتی با اثر داره؟ اونو وردا سوراب سپهری بذار، اونو بعد یه جمله امام بذار، چه تغییری میکنه؟ سینما بیان ابجکتیوه. این از این سلسله مراتبی که طی میکنه از جهان به من برخص تا صبحانه با زرافه، از یک جای به بعد جنس فرار از واقعیت، یعنی از موتن دور شده. دارم ناخودآگاهشو بررسی میکنم، ترس ارتباط شخص به شخص هم داشته تو سریال پژمان. حالا میاد به شخصی که انگار به نیستی رسید، میخواد خودشو بکشه، دوستاش دورش جمع میشن، نه خودتو نکش، میشه جهان با من برقص. جهان با من برقصی که مواجهش از مرگ داره، انگار با مرگ شوخی میکنه، هرچند که جنس شوخیش با مرگ جنس مواجهه نیست، جنس دافع است، داره اون رو پس میزنه و از قبل این پس زدنه داره میترسه. چرا؟ چه معنی داره علی مصطفی رو تنها به دار استشان نفرم رو تنها به دارن ستار میزنن، دارن ساز میزنن؟ مگه تموم هم چند تا بهار داره؟ سریال بعد از جهان با من برخص عنوان رو نگاه کنین، باز رب برمیگرده به ارزش زندگی داشتن، اکنون انگاری و فلسفه زندگی روزمره. فلسفه رو تو جومه میگم. چرا؟ چون مواجهه‌ای که داره، نسبتی که برقرار میکنه سروش صحت با هستی، آقا دست دادن نگاه، نسبتی که برقرار میکنه سروش صحت با هستی، نسبت دیالوگ محوری نیست، اتفاقا از دیالوگ ها ترسیده، قول گفتنی نتونسته دیالوگ برقرار کنه. مواجهه‌ای که داره مواجهه‌ای که آقا من خواستم نشد، تو بیا منو دریاب، این نگاه رو به جلو نیست که تو بیا حرکت کن. غیر از ساختمان پزشکان، اونم فقط به خاطر تاثیر متن نویسندگانه، در ساختمان پزشکان جنس جهان بسته است، شخصیت‌ها خودشون قصه رو جلو میبرن. ولی هر چقدر سروش صحت به اصل خودش نزدیک میشه، ما نماهایی میبینیم شخصیت‌ها ردیفی نشستن، اینو گروه سرود دارن یه آواز تکرار میکنن، یه جسد بینشونه دارن ساز میزنن، مثل یک مدل اینتر، مثل یک مدل میان پرده میمونه. خواستم اصطلاح انگلیسیشو بگم، گفتم پارسی رو پاس بدم. مثل یک مدل میان پرده میمونه، بین قصه‌های جنازه است روی یه ساختمان نیمه کاره و اهل‌وارا نشستن دارن آواز میخونن. در نتیجه از دل جهان با من برخص این فرار رو به واقعیتش، حتی تو لیسانس هم این رو نشون میده. نگاه کنید، غیر از پژمان هیچ کدوم آثار مصرحه و تأکیدی روی شخصیت ندارن. از این قبل پژمان هم نزدیک شده، چون اینو میدونه زندگی پژمان به تناسب اینکه سریالش یه ذره نیمه مستنده، چون پژمان فوتبالیست برجسته‌ای بوده دیگه، پژمان جمشیدی، یه ذره نیمه مستنده میتونه پشتش قایم شه، پس میگه پژمان. اما لیسانس‌ها رو نگاه کنید، لیسانس‌ها چقدر جامعه آمارش بازه، نمیتونی به شخص خاصی اشاره کنم، علاوه عنوان میگم. حالا میاد بررسی یه سری اشخاص میکنه که حتی از شوخی کردن هم میترسن، میاد شوخی میکنه، رو میکنه به دوربین، اما شما تکرارش نکن. یه شوخی دیگه میکنه، غیر از شما دوست عزیز، مخاطب میگه وای چقدر قراره بخندم، اما اینا سر صد نمیدونه. هرچند این عمل نوآورانه است، اما تو صد ما جواب نمیده، بخاطر همین از همونجا یک منها میخوره بین مخاطبان همین چیز رو صحت. این منها میخوره که آیا سروش صحتی که با ساختمان پزشکان میشناختیمش به عنوان اینکه متنیت خودش رو حفظ میکنه، آیا این کمدی میده که رو کنه به دوربین بگه تو نکن؟ مخاطبانش حالا اینجا دوچار یه شکاف میشن، یک شکاف پشتش قرار میگیرن که داره با ما حرف فلسفی میزنه، داره ما رو مخاطب قرار میده. چه بسا جالبه، دقت کنید از بین شخصیت هایی که لیسانس ها و فوق لیسانس ها رو در بر میگیرن، شخصیت حبیب خیلی بولد شده. چرا؟ چون توی متنیت خودشه، دامنه ارتباطش مشخصه، ولی کسی یاد شخصیت های دیگه اش نمیفته مگر در ارتباط با حبیب، یعنی یک دوالیته شکل میگیره که این دوتایی بودن شخصیتشو بسازه. از قضا هرچی آسان میره جلوتر، سروش صحت از این دوالیته هم فرار میکنه، یعنی هی دامنه ارتباطش کمتر میشه. نمیخوام اینو بگم ناجوان مردانه است، ولی به نظر من سروش صحت هر چقدر مطالعه میکنه تنها تر میشه، و این تنها تر شدنه منجر به این میشه که شما نسبتی که سروش صحت با جهان برقرار میکنه رو محو و معدوم ببینیم. نتیجهش میشه صبحانه با زرافه ها، آدم ها رو ول کرده میخواد با زرافه ها صحبت بکنه. یه نفر مرده، نگران مرگ عنکبوت هم، یعنی این ارتباط این همانی با طبیعتش به جای اینکه انسان رو رفیق کنه با طبیعت، علیه طبیعت میکنه. باختن همین همش رو جنسن. تو پس سنه بحثی شد سنه اینکه شخصیت توی صبح نوزرفا اخلاقی هن. چون راست میگن. گفتش که سردبیر محترم خانم شبنده این شله اجاسن سلامت داشتن. گفتن که شخصیت های صبح نوزرفا دروغ نمیگن تو فیلم. غیر از یکیشون. من به خودم گفتم یک سوال. دروغ نگفتن اینا بر اساس این نقد، یعنی این سوال مطرح کنیم، تحلیل کنیم، دروغ نگفتن اینا بر اساس معیار اخلاقیه یا از اینکه روی جنسن و سرخوشن دارن راست میگن؟ این تبلیغ اعتیاد، این واگرایی، این که اینقدر ما سمت این میریم که